شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
از نزدیک، از نزدیک، سلام ایرانیان عزیز، اینجا رادیو جوانه و این برنامه از نزدیکه که تقدیم شما میشه. لطفاً همراه ما باشید. ما در این برنامه نگاهی داریم به زندگی رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای و اینکه ایشان چطور از کودکی با جامعه و فرهنگ و سیاست آشنا بودند. در قسمت‌های گذشته در کودکی و خانواده و توجه ایشان به دعا و شعر صحبت شد. حالا به روزهایی میریم که سیاست زندگیشون رو فرا گرفت و به مبارزی تمام عیار تبدیل شد. لطفاً همراه ما بمانید. دهه 20 شمسی تمام نشده بود که در فضای سیاسی کشور یک موج جدید راه افتاد. نهضتی که به نام ملی شدن صنعت نفت معروف شد. نام‌هایی در رأس این حرکت بود، مثل آیت الله کاشانی که رهبر این نهضت بود.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده به دست و پا افتاده.
در فضای سیاسی نام مصدق بسیار شنیده شده بود، نماینده مجلسی که رهبر گروهی بود که از اخراج انگلیسی ها صحبت می کرد. صدای او در سراسر ایران پیچید.
یک قیام مردانه و شرافتمندانه به کارخانه حکومت تراشی سفارت انگلیس داغ باطله زده.
سید علی نوجوان بود، 13 یا 14 سال، سال 1329. تازه صدای دکتر مصدق از رادیو بلند شده بود و مردم حرف از نفت می زدند، حرف از استعمار، حرف از آزادی.
بعد از اون که رزمارات ترور شد و ادا برای چند روزی بر سر کار آمد و ادا هم یک مرتبه خودش استعفا داد، در مجلس دکتر مصدق پیشنهاد کردند که شما دولت تشکیل بدهید. دکتر مصدق در جواب گفت من وقتی دولت تشکیل میدم که شما قرارداد نفت را تصویب بکنید. بنابراین اول قرارداد نفت را در مجلس تصویب کردند.
سخنرانهایی از تهران به مشهد اومدند، اومدند وسط میدان بالای منبر، حرف زدند از عدالت و او گوش میکرد. چشم دوخته بود به دهان سخنران. کلمات مثل سنگ بودند. یکی از اون سخنران‌ها رو خوب یادشه.
زمان نوجوانی ما مصادف بود با اوقات مصدق، اول روی کار آمدن مصدق در سال 1929. من یادمه وقتی که مصدق تازه روی کار آمده بود و مرحوم آیت الله کاشانی همکاری داشت با او. مرحوم آیت الله کاشانی نقش زیادی داشتن در توجه مردم به شعارهای سیاسی دکتر مصدق، لذا کسان رو میفرستادن به شهرهای مختلف که برای مردم سخنرانی کنند و حرف بزنند. از اون در مشهد سخنرانهایی میامدن، من دو تا از اون سخنرانها رو کاملا یادمه و سخنرانی هاشون.
حدود 3 سال کشور درگیر این نهضت بود. ما انگلیس ها رو بیرون کردیم، اونها ایران رو تحریم کردند و بعد دردسرهای بعدی و در نهایت کودتای 28 مرداد 1332.
یک عده ای از پایین شهر افرادی را که مخالفین دکتر مصدق خریداری کرده بودند و یک عده نظامی ها با اونها همراهی کردند به طرف منزل دکتر مصدق و روزنامه هایی که با مصدق موافق بودند را پیمایی کردند و اداره روزنامه ها را آتش زدند.
سید علی هنوز 15 سالش نشده بود، اما چشمهاش همه چیز رو ثابت کرد. اوباش ریختن توی خیابون، عرازل چوب به دست فریاد زدند و غارت کردند. او کنار پیاده رو ایستاده بود، اما چشمهاش رو نبست. دید، همه رو دید.
در سال 32 قضیه 28 مرداد پیش آمد کرد و من در جریان سقوط مصدق و حوادث اون روز 28 مرداد هم کاملا بودم. یعنی روز 28 مرداد من خوب یادمه که اوباش و عرازل ریخته بودن توی مجامع حزبی که به دولت دکتر مصدق ارتباط داشتن و اونجا رو غارت می‌کردن. من این مناظر کاملا جلو چشمم. بنابراین مقوله‌های سیاسی رو کاملا می‌شناختیم، دیده بودیم.
اولین تجربه سیاسی چندان خوشایند نبود. تا سالها تجربه مصدق برای آیت الله خامنه‌ای پیام روشنی داشت و اون این بود که به آمریکا نباید اعتماد کرد. اما در این میان یک سیاستمدار دیگه او رو شیفته خودش کرد، نواب صفوی.
لکن به معنای حقیقی به مبارزه سیاسی من از زمان آمدن مرحوم نواب علاقمند شدم.
یک روز خبر اومد مرحوم نواب صفوی به مشهد میاد. نمیدونست چه کسیه، اما از همون روز اول مجذوب شد.
قال الله الحکیم فی کتاب الکریم والله یحب الصابرین. صبر کردم چون میدونستم که بیرون چه خبره. شک نداشتم که حضرت آیت الله کاشانی برای آزادی این حقیر از هیچ کوششی فروگذار نمی کنه. لا تیأسوا من روح الله.
نواب پرشور بود، پر از اخلاص حرف می زد، آتش می بارید. صریح بود، ترس نداشت، شجاع بود.
14-15 سالم بود که مرحوم نواب صفوی آمد مشهد. خیلی برای من مرحوم نواب صفوی جاذبه داشت و به کلی من رو مجذوب خودش کرد. هر کسی هم اون وقت در سنین ما و حدود سنین ما بود مجذوب نواب صفوی می شد. از بس این آدم پرشور و با اخلاص و پر از صدق و صفا و ضمناً شجاع و صریح و گویا بود.
نواب صفوی متولد 1302 در محله خانیاباد تهران بود. بعد از رفتن نواب دیری نگذشت، شاید یک سال، شاید هم دو سال که خبر شهادتش پیچید. دلها لرزید، قوقایی شد. او در میان جمعیت بود، دیگه نمیشه فقط گوش داد، باید کاری میکرد.
بعد از آنی که مرحوم نواب رفت از مشهد، طول زیادی نکشید که شهید شد. الان درست یادم نیست چقدر طول، یه سال مثلا دو سال چقدر طول کشید که مرحوم نواب شهید شد. شهادت او هم یک قوغایی در دلهای جوانهایی که او رو دیده بودن و شناخته بودن روی بود. در حقیقت سوابق کار مبارزاتی ما به این دوران در میگرده، یعنی به سالهای 33-34 به بعد.
و در نهایت در ابتدای دهه 40 با نهضت امام خمینی آشنا شد. یعنی شاگرد امام بود. به قم رفته بود و در سال 1341 مخالفت امام با لایحه انجمن ایالتی و ولایتی رو دید و بعد هم ماجرای 15 خرداد 1342 و اون کشتار.
مدرسه فیضیه سرشار از جمعیت بود. ناگهان مزدوران دستگاه پهلوی ریختن توی مدرسه فیضیه، اول با چوب و چماق و بعد با سلاح و با هر وسیله ممکن مردم رو بیرون کردن. طلاب رو در مدرسه نگه داشتن و طلاب رو اونقدر زدن که تعداد بسیاری مجروح شدن، بعضی شهید شدن، حتی طلاب بیگناه رو از بالای پشت بام مدرسه فیضیه روی زمین انداختن. خیلی ها اون روز دلشون را از دست دادن. بنده فراموش نمی کنم همون روز مدرسه فیضیه اول شب، خیابونهای شهر قم وضع عجیبی داشت. کماندوهای دستگاه پهلوی می ریختن هر امام بسری رو به قصد کشتن می زدن. بنده با یه چنین وضعیتی از کوچه پس کوچه ها خودم رسوندم منزل امام. امام اول غروب بود، مشغول نماز بودن. اونچنون حالت طمأنینه و وقار و سکونت این مرد بزرگ، این مرد الهی و ربانی شگفت‌آور بود که دل هر انسان مضطربی رو تسکین میداد و آرامش میبخشید. اون روز بعد از نماز جمع شدیم در حدود شاید 150 تا طلبه در اتاق منزل امام. ایشون صحبت کردن، خطاب به طلبه ها، گفتن نترسید، مرعوب نشید، عقب ننشینید، اینها رفتنی هستند و شما موندنی.
شاگرد خمینی بود. این یعنی دردسر، یعنی زیر نظر ساواک بودن و در نهایت زندان رفتن. یه بار نه، شش بار. بله، شش مرتبه دستگیر شد. یه بارم تبعید. روی هم 3 سال از جوانیش رو در سلول‌ها گذروند.
بارها به منزل ما ریختن و منزل ما رو گشتن، منزل پدرم، منزل خودم، کاغذهای من رو، نوشته‌های من رو بارها بردن. خیلی از نوشته‌های علمی، یادداشت‌های علمی و غیر علمی من از بین رفته، غارت شده، بردن، جمع کردن، دیگه بد ندادن. زندگی سختی بود از لحاظ سیاسی، یعنی زندگی سیاسی بسیار زندگی سختی بود، خفقان بود، آزادی نبود.
دغدغه اون روزهاش این بود که مردم رو نسبت به مسائل سیاسی حساس کنه. رژیم پهلوی مردم رو به جماعت خونسا تبدیل کرده بود که توجه به احوالات اطرافشون نداشتن. این برای انقلابیون خیلی سخت بود.
یه نکته خیلی مهمی که شاید واقعا شماها امروز نتونید حتی درست تصور بکنید اون رو، من از اون دوران بگم. در اون دوران مسائل کشور، مسائل سیاست، دولت مطلقاً برای مردم مطرح نبود. یعنی حالا شما مثلا وزرا رو می‌شناسید، مردم ما در کشور وزرا رو می‌شناسن، رئیس جمهور رو می‌شناسن، کارهای عمده رو می‌دونن، در مبارزات سیاسی خیلی چیزا رو خبر دارن، دولت امروز چه اقدامی کرده، چه تصمیمی گرفته. اون زمان اصلا مردم، دولت‌ها میومدن می‌رفتن، مردم نمی‌فهمیدن. یعنی یه نخست وزیر میرفت، یه نخست وزیر دیگه میومد، کابینه عوض می‌شد، انتخابات می‌شد، اصلا مردم خبر نمی‌شدن. توجه می‌کنید؟ به کل بی‌تفاوت نسبت به مسائل دولت بودن. دولت خودش برای خودش کارهایی میکرد، مردم راه خودشون میرفتن، دولت راه خودشون میرفت.
کم کم با لایه‌های دیگه‌ای از سیاست در ایران هم آشنا شد. رابطه پهلوی با اسرائیل از اسرار حکومت محمد رضا بود. کمتر کسی اطلاع داشت و هیچ فردی هم اجازه نداشت دربارش صحبت کنه. سید علی جوان در درس تفسیر قرآنش متوجه این موضوع بود.
من در دوره مبارزات در مشهد یک درس تفسیری میگفتم برای جوانها، دانشجوها. رسیدیم به یک بخشی از قرآن که راجع به قضایای بنی اسرائیل بود. خب من راجع به بنی اسرائیل قهرن تفسیر قرآن میگفتیم دیگه. یه موقع راجع به بنی اسرائیل صحبت کردیم، راجع به یهود. بعد از مدت کمی من رو بازداشت کردن، نه به این بهانه البته، به جهت دیگری، به عنوان دیگری بازداشت کردن. در زندان جزء بازجویی‌هایی که از من می‌کردن این بود که شما علیه اسرائیل و علیه یهود حرف زدید. یعنی اینجور وضع سیاسی، وضع سخت و دشواری بود.
او بعدها از زندان بیرون اومد، اما همون مرد ماند. یعنی همون نوجوانی که از دل یک هیئت و یک محفل ادبی به خیابانهای شلوغ کشیده شده بود، همونی که از دعای عرفه به فریاد عدالت رسید، همونی که شاگرد خمینی بود و تا انتها بر عهدش با امام و استادش باقی موند. یک انقلابی تمام عیار. بدرود.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی
انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران، حضرت امام
قلبه قبل آن نام مبارک بنویسید شهید. از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای.
جنگی چه با شکوه و محکم، جنگی تا خون به رگش بود دم آدم، جنگی این مشت گره کرده
سال 1360 سال پر فراز و نشیب و سختی برای انقلاب اسلامی ایران بود. سالی پر از خاطرات تلخ و شیرین. روزهای آخر خرداد 1360 طرح عدم کفایت بنی سعد برای ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی با رأی قاطع تصویب شد.
آقا بدونید آقایون، آقای بنی سعد و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن، ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم. صد بار لب گشودم و بیرون نریختم خونها که موج میزند از سینه تا لبم. ما هستیم که اگر حرف بزنیم خیلی از سرائر آشکار خواهد شد و به احترام امام نگفتیم. الانم که داریم میگیم به خاطر اینه که در همین حد امام فرمود.
آقای بنی سعد به عنوان رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده، شعارها برگرده به طرف آمریکا، علیه آمریکا.
رئیس جمهور صلاحیت و کفایت خود را باید در احترام به نهادهای قانونی ثابت کند، چرا که مشروعیت او مبتنی بر حرمت قانون اساسی است که اون نهادها بخشی از تحقق خارجی آن را تشکیل می‌دهند. آقای بنی صدر بارها به نهادهای قانونی بی حرمتی روا داشته و به این طریق پایه مشروعیت خود را سست کرده است.
آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر، رأی مخالف 1 نفر.
30 خرداد بنی سعد با امضای امام از ریاست جمهوری عزل شد. بعد از اینکه این حکم توسط امام امضا شد، منافقین که از نفوذشون تو ارکان اجرایی کشور ناامید شده بودند، با اعلام رسمی جنگ مسلحانه اقدامات تروریستی رو تو دستور کار قرار دادن. آیت الله خامنه‌ای به واسطه این نقش موثری که تو امور مهم کشور داشت، بین مردم به چهره معروف و محبوب تبدیل شده بود. فخرالدین حجازی نماینده مردم تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی:
من خامنه‌ای امام جمعه را 3 شب دیدم شخصا در نبردهای شبانه پارتیزانی شرکت می‌کرد، تا نگوین این آخوندها سایه نشینم.
5 تیر 1360 دانشگاه تهران، نماز جمعه تهران. آیت الله خامنه‌ای تو خطبه های نماز جمعه تهران دست به افشاگری زد و گروهک منافقین رو مورد خطاب قرار داد.
من خطاب اولم به سران این گروهک هاست، مخصوصا سران منافقین. من این سران را می شناسم، سوابق اونها را می دانم ضعف ها و خصلت های روانی اونها را از نزدیک لمس کردم. خود اونها هم میدانند که ما اونها رو به خوبی میشناسیم. من به اونها میگویم شما خودتون را در تاریخ رسوا کردید، زیرا حرف های خودتون را تقطعه کردید. مگر قرآن نمیگوید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا؟ یعنی ای مردمی که ایمان آوردید، دشمنان من و دشمنان خودتون را با خودتان دوست و هم پیمان قرار ندید. مگر شما ادعا نمی کنید که تابع قرآنید؟ چرا شما با گروه های ضد خدا هم دست به هم پیمان میشید؟ برای خاطر خوش کردن دل پیکار و فدایی و دموکرات حاضری دل جوان پاسدار را بشکافید؟ شما با پیکاری ها و با چریک های فدایی خلق که سلاح به دست میگیرند و علناً و صریحاً ضد اسلام حرکت میکنند، در این جریانات اخیر دوست به هم پیمان شدید. این برخلاف آیه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا نیست.
محسن جوادیان، محافظ وقت آیت الله خامنه ای:
من خودم قبلش پیش یه شخصیت دیگه بودم، اون تازه جدا شده بودم، راننده آقا که آقای حاج محمود خسروی وفا بود. من ملاقات که رفتم خدمت ایشون تو بیمارستان، به من گفت که فلانی چیکار میکنی؟ گفتم چی، فلانی رو ول کردم دیگه نمیرم سمتش. گفت پس بیا برو جای من. یه در خدمت آقا به عنوان راننده بودیم که آقا موقع مسئولیتشون هم نماینده مجلس بودن، هم نماینده امام در شورای دفاع، هم امام جمعه. این سه تا مسئولیت رو داشت.
قرار بود شنبه ها آیت الله خامنه ای به مسجد تهران بره و به سوالات مردم جواب بده.
عموماً همون زمان همیشه هم آقا میگفت من دغدغم سوالات جوان هاست، افکار جوان ها، پاسخ به سوالات جوان ها. و واقعا هم هر جا میرفتیم هم خیلی پر جمعیت بود، هم خیلی استقبال و با آقا سوالاتی که داشتن مطرح میکردن و جوابشون میگرفتن. از جمله جای ثابتش همین مسجد حجاب الفتح بود تو میدون قیام که به سلایی که دوبار رفتیم. منتها دیگه به جای خورد که تصمیم به این گرفتن، به آقا پیشنهاد دادن آقا چرا در یه مسجد این برنامه رو دارید، بیاید اینو سیار کنید. و گفتن مثلا تو هر منطقه 4 تا مسجد مثلا مشخص کنن، هر هفته توی یه مسجد. یه فاصله دو سه هفته افتاد تا روز حادثه، تقریبا دو سه هفته فاصله افتاد. یه هفتهش آمادگی مسجدی که بعد هماهنگ میشد نبود. هفته بعدش خوردیم به روز عزل بنی صدر در مجلس که رأی بیکفایتی آورد. همین که پارلمان مجلس اومد بیرون، خبر شهادت شهید چمران شنیدیم که اون شنبه هم نرفتیم به خاطر همین قضیه و افتاد به هفته بعد. ما به لحاظ اینکه تعدادمون کم بود به اصطلاح فرصت کارهای دیگه نداشتیم. آقا هم بقولن طوری نبود که مثلا از قبل پیشبینی به این جا که مثلا بیایم نیرو بفرسیم و بخوایم کاری انجام بدیم. نه فقط اونجا، دانشگاه هم همینجور میرفتیم و همین صورت بود برسیم به این شنبه‌ای که با ششم تیر.
روز ششم تیر ماه آیت الله خامنه ای تو جمعاران به دیدار امام رفت.
صبحش دیداری با حضرت امام داشت، حضرت آقا دیدارشون انجام شد.
وقتی بیرون اومد یکی از خلبانای ارتش به نام عباس بابایی رو دید.
منو دید خوشحال شد که حالا میتونه حرفش به من بزنه، اونجا کسی رو آشنا نداشت. یا من گفتم یا او گفت با شما بیام نماز کنیم. بیا که سوار ماشین من شد، با هم آمدیم مسجد ابوذر. یادم هم از تو ماشین اذان رو گفتن، اذان رادیوی ماشین رو گفتن، بعد این بسم الله کلمت المعتصمین و مقالت المتحرزین، این دعای روز شنبه رو بعد از نماز داشت میخوند. من یهو حالم منقلب شد، یعنی کلمت المعتصمین و مقالت المتحرزین، یعنی کسانی که خودشون رو در حصار خدا قرار میدن، از بلاها تحرز میجویند، این بسم الله کلمه این هاست، کلمت المعتصمین. من همچنین یهو حالم منقلب شد و اشکم ریخت. خب دعا بود دیگه، دعا شدم دلش تحت تاثیر قرار میگیره. رفتیم اونجا توی مسجد و
به سمت مسجد حرکت کردیم. تا رسیدیم ما به مسجد، یه گوشه شبستون آقا بیش آقای مطلبی نشستن و آماده شدیم.
حجت الاسلام و المسلمین مطلبی، امام جماعت مسجد ابوذر تهران.
اون زمان که آقا اینجا تشریف آوردن یه زمانی بود و یه روزگاری بود که فتنه و شایعه سازی در و دیوار این کشور را گرفته بود.
ایشون دغدغه فکریشون همیشه پاسخ به سوالات جوان ها بود.
آقا تصمیم گرفتن که یه مقدار با این شایعات مبارزه کنند. اون هم در جنوب تهران. بنا شد که شنبه تشریف بیارن.
به وقت اذان که شد آقا تشریف بردن، نماز اول خونده شد، خدای مطلبی صفه پشت سر آقا بودن و نماز اول که خونده شد بین دو نماز سخنرانی آقا بود.
من اینجا نشسته بودم صف اول بین دو نماز آقا صحبت کرد.
نماز که تموم شد آقا پشت تریبون که قرار گرفتن، من سمت راست آقا نشستم بغل آقا. خب آقا شروع کنن، تریبون یه تریبون بلندی بود به اصطلاح، هنوز اون ضبط روش نیامده بود.
یه وقتی دیدم یه سیاهی پشت سرم پیدا شد، هرگز داشتم نگاه کردم، دیدم یه جوونی قد بلندی با یه ضبط صوت داره صفا رو میشکافه، همطور تون 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 میاد و ضبط صوت رو گذاشت روی تریبون و برگشت. طول نکشید، من نمیدونم چند ثانیه به دقیقه، نه بلنگوش رو که سوت کشیدن.
قبل از اینکه انفجار بشه بلنگو شدیداً سوت کشید، به سوت خیلی بلندی کشید.
وقتی این صدا کرد آقا خودش کشون یک طرف، او طوری تنظیم کرده بود که بخوره به دست چپ و قلب و آقا رو شهید کنه، اما نه که آقا خودش تکون داد اون طرف رفت خورد به دست راست.
همزمان آقا رو یه قدم رفت عقب، یه نیم قدمی رفت عقب که صدا مثلا آرومتر به میکروفون بخوره. همین لطف خدا بود چون نشون رو قلب آقا بود. آقا خب شروع کردن به سخنرانی، طبق معمول سوال از آقا میکردن، آقا جواب. دو تا سوال از آقا کردن، یکی این که آقا میگن شما دامادتون وزیره، یکی از وزراست، یکی هم اینه که چرا زن قاضی نمیتونه بشه. آقا اولین سوالی که جواب دادن گفتن آقا من اصلا دختر ندارم که دامادم وزیر باشه. کی گفتی من دختر دارم؟ موقع هنوز آقا دختر نداشتن، دختراشون مال ساله 61 و 63 بود، یعنی بعد از تهران. داشت جواب قاضی نشدن زن رو آقا میداد.
در زمان امیرالمومنین زن در همه جوامع بشری نه فقط در میان عرب ها مظلوم بود. نمیذاشتن درس بخونه، نمیذاشتن در اجتماع وارد بشه، در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه. نه ممکن بود در میدان های بیشتر
كلمه المعتصمين ومقالة المتحرزين.
یعنی کسانی که خودشون رو در حصار خدا قرار میدن، از بلاها تحرز میجویند. بسم الله کلمه این هاست.
و بقیه ظالمین و احمد و فوق حمد الحامدین.
ترور نافرجام آیت الله خامنه ای تلاشی بود برای حذف یکی از مهره‌های کلیدی انقلاب، کسی که نقش مؤثرش در انجام امور کشور و حضورش تو جبهه ها و بین مردم اونا رو نگران میکرد. منافقا با هدف قرار دادن یکی از ستونهای اصلی انقلاب میخواستن مسیر تاریخ رو تغییر بدن، اما تقدیر نقش دیگه‌ای برای این مرد مبارز نوشته بود. تقدیر فراتر از یه مبارز، اونو به تکیه‌گاهی برای ملت و هدایتگری برای انقلاب تبدیل کرد. و این توطئه آغاز فصلی تازه در تاریخ ایران بود.
شبکه رادیویی جوان.
نجات دهنده خود ما ایم، به همین دلیل هلال احمر روی آموزش همگانی تأکید داره، اونم با همراهی مربی‌های داوطلب از دل محله‌ها، با آموزش‌های بومی شده‌ای که متناسب با فرهنگ، اقلیم و شرایط اجتماعی هر منطقه طراحی و ارائه میشن. چون اهالی هر محله، هر مدرسه، هر پای